بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 13/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما روایاتی که دلالت بر اصل لزوم حکومت فی جمیع الاعصار میکند داشتیم میخوندیم و عرض کردیم که این روایاتی که بنی الاسلام علی خمس و یکیش ولایت ذکر میکند، ولایت معناش دوستی نیست، ولایت معناش هم حکومته. ای قرآن هم لفظ ولی که میار، اجازه به آقا جون ببینی، قرآن هم لفظ ولی که میاره دنبالش تصرف میاره. مثلا فرض بگیرید که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، خب حالا چون اولیاء هن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، الله ولی الذین آمنوا، خب ولیشونه چی کام کنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت چی کار میکنه؟ یخرجونهم من نور الى الظلمات. این ولایت معنی تصرف و این که تدبیر نسبت به او، همونی که هم مفردات هم نهایه ابن عسیر اهل لغت اصیل دارن، ریشش همون عمل و فعله. حضرت امیر هم در اون عبارت نقل برده، ما کان لی فل خلافت ولا فل ولایت اربع، ولایت یعنی حکومت. قرآن ده آقا اجازه من بارها عرض کردم، آقا شما بارها من عرض کردم، شما اصلا به هم میزنید آخه درس رو. ببینید آقا جون، حقوق دیگران هم حساب بکنید، من معذرت میخوام. زیاد هم ما نامه داریم، میگن درس خراب میشه اینجوری با این صحبت کردن و اینا، چون صدا آقا جونم منعکس نیمشه. من یک کلمه بگم شما یک کلمه، خوب این نیمشه، بالاخره بحث بین اثنایی نیمشه. این آیات قرآن رو گفتم، ببینید شما دقت کنید، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، دنبال ولایتش وقت مرتب میکند یعمرون بالمعروف، که این آمریت باسه او جنبه ولایتشه، باسه تصرفشه. الله و ولی الذین آمنو، چون ولیه یخرجهم، او تصرفشو دنبالش میاره. و من عرض کردم ولی و مولا که هم به معنی والی استعمال میشه هم مولا علی، برای که ریشه گفتیم معنیش نیست ای در کنار اون بودنه. اون وقت اگه گفتیم الله ولی الذین آمنو، یعنی متصرف امورشون. اگه گفتیم المؤمن ولی الله، یعنی وقت مؤمن در کنار خداست، یعنی خدا در کارش تصرف میکنه. اگه به مولا گفتیم مولا و ولی، برای اینکه متصرف در امور عبده. اگه به عبد گفتیم مولا، برای که در کنار مولاست و او متصرف در امرشه. ریشش همون در کنار بودنه. این راغب خوب این ریشه رو گفت، در کنار بودن. وقتی که دو نفر باشن و یک کدوم کم بود داره و این دیگری کم بوده او رو برطرف میکنه، هم میشه بگویم او در کنار اینه، هم میشه بگویم این در کنار اونه. قصه نخو برا فلانی، در کنار فلانه یا فلان در کنارشه، این هر دوی. ولی بالاخره او معنای تصرف در امور او رو میرسونه. حالا اجازه بده آقا، من اجازه بفرما. این در صحیحه زراره که خوندیم دیروز، بنی الاسلام علی خمس، و وقت او پنجمش و حضرت فرمود ولایت افضله، لأنها مفتاحهن والوالی هو دلیل علیهن. حالا نظیر همین مضمون که صحیحه زراره است در کتاب محکم و متشابه هم هست. اگه گفتیم همش این کتاب روایت عن امیر المومنین علیه السلام باشد، چنونچه مثل که مرحوم مجلسی عقیدش این بوده و همطور از کردیم همه کتاب را در اون باب 128 کتاب القرآن ذکر کرده، بعد اون آخر میگه یه کتابی از سعد اشعری به ما رسیده که همین مضامین توش از امیرالمومنین علیه السلام هست، منتها متفرقن، که می نماد این کتاب همش رو روایت میگیرم. در محکم و متشابه هم این مضمون هست، اون وقت یخت اون عرض ما رو روشن‌تر میکنه. اونجا در صفحه 77 خود کتاب محکم و متشابه که چاپ شده کوچولوه، دارد فدعائم الاسلام و هی خمس دعائم و علا هازه الفرائز بنی الاسلام فجعل سبحانه لکل فریزت من هازه الفرائز اربعت حدود لا یسع احدا جهلها، که اینا پنج تا فریزه است، هر کدوم چهار حد داره. حالا پنج تا فریزه که ذکر میکنه، میگهد اولو هست صلات، ثم زکات، ثم صیام، ثم الحج، ثم الولایه، و هی خاتمتها والحافظت لجمیع الفرائض و سنن، که ولایت خاتم اوناست، از بابی که همون روایت هم داشت آخرین فریضه ای که خدا بر پیغمبر اکرم نازل کرد همین ولایت، به مقتضای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، چون حافظ سایر اونها و مجری اونها ولایته، در حقیقت پیغمبر اکرم اگه ای آخری رو نمی برد او زحمتش هدر رفته بود، اونا تموم می شد می رم. تعبیر میکنه و هی خاتمتها، چون آخر همه نازل شده، ول حافظتو لجمیع الفرائض و سنن، یعنی اونی که حفظ میکنه او ولایته. خب این معنیش هم حکومت، حکومت حق است که هم حفظ میکنه ده کام رو از تغییر و انحراف و هم اجرا میکنه. این علایالن این هم معید همون جهته. حالا از جمله ما برای حکومت، اصل لزوم حکومت، این روایاتی که ذکر میکنیم اینا در حقیقت تطفلیه. عمده دلیل اول این بود که اصلا بررسی روایات فقه من اوله الی آخره و همینطور خود فقه، وقتی که بررسی میکنی میبینی که تشریع احکام بر اساس ولایت و حکومت بوده و حکومت جزء بافت اسلامه و خود پیغمبر اکرم هم در مدینه که تشریف آوردن تأسیس حکومت کردن و بر اساس حکومت احکام اجرا می شد. این یه دلیل. دلیل دیگر این که اصلا ضروریست برای بشر حکومت، و بدون حکومت نمیتونه زندگی کنه. حالا این ادله دیگه که ما ذکر میکنیم، اینا همه فرض کن مؤیدات، و اینا خودش هم دلیل خیلی هست، اما فرض کن مؤیدات، از جمله چیزایی که دلالت آقا اجازه بفرمایید دیگه، من از جمله چیزایی که باز دلالت میکنه بر لزوم حکومت، این روایت اینا سندم نداشته باشه درست کرده به عنوان تأیید دیگه خوبه، اختصاص شیخ مفید در صفحه 263 میگه وقد روا بعضهم عن احدهم، در بهارم این چاپای بیروت جلد 72 صفحه 352 اگر اختصاص نداشته باشن آقا جون، وقد روا بعضهم عن احدهم یعنی از احد ائمه علیهم السلام انه قال الدین و السلطان اخوان توامان لابد لکل واحد منهما من صاحبه، دین با سلطنت حکومت اینا با هم توامن، هر کدوم به دیگری نیاز داره، و دین و استن و سلطان و حارس، دین اساس زندگی بشر، سلطانم حافظ دینه، و ما لا اصله منهدم و ما لا حارس له ضائع، اگر چنونچه اساس نباشه جامعه دین نداشته باشه خراب میشه، و اگر حافظ نداشته باشیم ضایع میشه دین از بین میره، همون حافظت ها که در اون روایت هم بود. پس حکومت حق است که دین رو حفظ میکنه، که اون وقت در زمان غیبت اگر یه کسی بخواد بگه حکومت نه معنیش نیست، یعنی پس دینم رفته. باز دل از جمله چیزایی که اینا رو عرض کردم همه رو به عنوان تأیید از ما بشماری که زود رد شیم بریم در شرایط حاکم، چون اصل حکومت به فرمایش بعضی از آقایون لزومش ضروری، ما دیگه ما داریم گاه زوقات بشر در اثر بعضی از الغاءات مجبور میشه توضیح واضحات بده دیگه، چون بعضی ها نسبت به تشکیل حکومت و مسائل حکومت بی تفاوتن، با اینکه یه امر ضروری لازمه ناچار میشه انسان بیا توضیح واضحات بده، و الا اصل حکومت لزوم داره، اصل حکومت لزوم داره، بعد ما در شرایط حاکم و در نحوه انتخاب حاکم بایستی معطل بشیم. حالا از جمله چیزایی که دلالت بر لزوم حکومت میکنه میشه دلیل گرفت این دو قسمت فرمایش امیرالمومنین است در نهج البلاغه، یکی این که در همون خطبه شیخ شقیه دارد، خطبه سوم نهج البلاغه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثغب مظلوم. اما اگه نبود که من الان نیروی پیدا کردم و حجت بر من تموم شد و ما اخذ الله علی العلماء، خداوند به عهده علما گذاشته است، این در شرایط حاکم هم بعد همین رو وقت میشه ذکر که حاکم باید عالم باشه، و ما اخذ الله علی العلماء یعنی او جمع علیهم، ان لا یقارو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر چنون چه جوری باشد در جامعه که یک کسی اینقدر میخوره که نزدیک بپکه و یکی هم گرسنه و بدبخت و بیچاره است که حقوق مستضعفین را مستکبرین بالا میکشن، این اخذ الله علی العلماء که بی تفاوت نمونن. خب بی تفاوت نمونن یعنی برن بنشینن تو خونه شون گریه کنن یا فقط حرف بزنن یا نه اگر بخوان جلوی ظلم ظالمین و مستکبرین و مزیعین حقوق رو بگیرن احتیاج به قدرت داره، پس قهرن توقف پیدا میکنه به حکومت. حضرت امیرالمومنین میفرماد این که من حکومت رو پذیرفتم برای این که وظیفه است، و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگه اینجور نبود لعل قیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها به کأس اولها ولا الفیتم دنیاکم هازهی از هد عندی من عفتت انز، این حکومت برای من چیز آش گلو سوزی نیست که همچه خیلی بهش علاقه داشته باشم، جز مسئولیت و وظیفه چیزی برای من نمیاره. ولذا در او دیگه خطبه دیگه فرمود که این کفش پاره برای من ارزشش زیادتره، برای که کفش رفع نیازم رو میکنه، اما حکومت برای مسئولیته، اما این مسئولیت رو ناچارم بپذیرم. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء، که به این حال تثبیت نذارن این امر تثبیت بشه که مستکبرین و تواقید بر مستضعفین مستولی باشن. خب پس وظیفه، پس باید تشکیل حکومت بشه، پس اینو قدرت بشه. و مثلا عبارت دیگری که در نهج البلاغه در همون نامه حضرت به مالک اشتر هست، نامه 53، که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی غیر موطن لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع، که امتی که حقوق مستضعفینش از اقویا گرفته نشد آزادانه، ای که بتونه ضعیف حرفشو بزنه قدس نخواهد بودی رو پیغمبر اکرم فرمود. خب حالا اگه بخواد حقوق ضعیف از قوی گرفته بشه، غیر از این است که توقف داره بر حکومت حق، قدرت میخواد، اونتاش قدرت حقی. این همه عرض کردم معیدات من، بلکه دلیلم هست بر این که نمیشه افراد بشر و مردم بدون حکومت باشن. حالا باز برای تأیید همینطور من روایاتی رو میخونم، شما تو دفترتون خواستید همطور یادداشت کنید دیگه، اینا شرح هم نمیخواد، میخواییم زود رد بشیم از این مرحله. اختصاص شیخ مفید در صفحه 269، ان محمد ابن علی الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام من مات و لیس علیه امام حی ظاهر مات میتتن جاهلیه. خب ما حالا در زمان غیبت پس امام ظاهر باید داشته باشیم و الا مات میتتن جاهلیه. باز همین مضمون را عن ابی الجارود قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من مات ولیس علیه امام حی ظاهر مات میتتا جاهلیه. قال قلت امام حی همچی حی جاهل تو فداد. قال امام حی. اینا از کدم نمیخوام اینا یکی که در دلیلم هست اما ما حال نمیخوام خودم معطل کنم. یعنی به این معنا که او وظیفه اساسیشو که حفظ اسلامش عمل نکرد. آقا اجازه بفرمان، اجازه بفرمان. روایاتی دیگه هست که اینا بفرمایید دلالت بر وجوب نکنه اما دلالت بر حسن حکومت و استحباب، دیگه دلالت بر استحباب اقلن داره، که این خلاصه یه چیزیست ممدوح شرعن و مورد تأیید شارع از حکومت حق. این روایات زیادی که در قرر و درر آمودی هست. ان السلطان لأمین الله فی الارض و مقیم العدل فی البلاد و العباد و وزعته فی الارض. وزعه به ذو عین جمع واضعه. این در نهج البلاغه فقط ایتیک آخرشو داره، در کلمات قصار او 332، او حکمت 332 دارد. از سلطان وزعت الله فی ارزه، وزع جمع، وقت از سلطان جنس گرفتند. اون وقت وزعت الله میگن الوزعه لغت معنی کنه الولات المانعون عن محارم الله. پس سلطان امین خداست در زمین، مقیم عدل است در بلاد و عباد. خب یعنی منصور دوانیقی که گفت من هزار تا از علویین رو کشتم و رئیسشون رو نکشتم اونم به حسابش برسیم، یا مروان حما رو میگه، یا نه سلطانی که مراد سلطان حق است که واجد شرایط باشه. ما بعد شرایط حاکم رو ذکر میکنیم. ما روشمون این شد اول اصل حکومت رو بگیم، لزومش و حسنش، بعد وقت شرایطش رو جدا ذکر میکنیم، باب بعدیه. خب پس از سلطان، ان السلطان لامین الله فی الارض و مقیم العدل فی البلاد و العباد و وزعته فی الارض. این شماره 3634 قرر و درر. وقت در نهج البلاغه عرض کردم شماره 332 همو از سلطان وزعت الله فی ارزه داره، یعنی مانع ان محارم الله. خب پس یه سلطان عادل رو داره میگه. یا روایت دیگر افضل الملوک، این هم همه مال قرر و درره، افضل الملوک من حسن فعله و نیته و عدل فی جنده و رعیته، اجل الملوک من ملک نفسه و بسط العدل. روایت دیگه اذا بنی الملک علی قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصر الله موالیه و خزل معادیه، خیر الملوک من امات الجور و احیا العدل. این یکی باز از همه بهتره. لیس ثواب عند الله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل و رجل محسن. در نهج البلاغه یعنی وبسط العدل، وبسط العدل. خب یعنی اول خودشو اصلاح کنه، آقا گفت اول خودشو اصلاح کنه بعدم جامعه رو. اجازه بفرما، آقا اجازه بفرما. نهج البلاغه، نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین وقت با عثمان، وقتی که خلاصه دور خونه عثمان رو گرفته بودند و اینا، وقت حضرت رو به عنوان سفیر فرستادن پیش اینایی که شورش کرده بودن، فرستادن پیش عثمان و حضرت با عثمان صحبت کرد. خطبه 164 نهج البلاغه است. در ضمن فرمایششون به عثمان فرمان ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا فاقام سنه معلومه و امات بدعه مجهوله و ان السنن لنیره لها اعلام و ان البدع لظاهره لها اعلام. بعد می فرماد و ان شر الناس عند الله امام جائر ول و ذل به فامات سنه ماخوذه و احیا بدعه متروکه. علی ای حال از این روایات استفاده میشه که اونجور که در اثر اینکه با سلاطین ظالم یا سلاطین نالایق مردم برخورد کردن، اون وقت نسبت به حکومت و سلطنت یه حالت تنفر و انزجاری مردم پیدا کردن، این گناه سلطنت و حکومت نی. سلطنت و حکومت یه امر ضروری برای بشر. قرآن هم عرض کردم همش داره و شددنا ملکه و آتیناه ملکن عظیما. اینا همه مسئله ملک و سلطنت از نظر قرآن هم محکوم نیست، بلکه ترغیب شده. اونی که موجب تنفر و انزجار است یا ظلم و تعدیش که بوده و یا بی‌لیاقتی که نتونسته وظیفه‌شو انجام بده، این به واسطه امر عرضی در حقیقت تنفر فور و انزجار مردم از مسئله ملکار بالعرضه، از باب این که اون جهت ظلمش یا جهت بیلیاقتیش یه امر منفوری بوده. بعد خیال کن اصلا ملک یه چیزی بعدیه. یه روز آیات قرآن رو خوندم که بسیاری از آیات قرآن که بررسی میکنی میبینی سلطنت و ملک و حکومت مورد تأیید قرآنه و مورد تأیید اخبار و روایات هم هست. و این تعبیری که دیگه حضرت بخواد تعبیر کنه بهتر از این میشه که لیس ثواب عند الله اعظم من ثواب السلطان العادل و الرجل المحسن. خیلی مهمه. بنابراین پس لزوم سلطنت و حکومت و این که ضروری است به اون دو تا دلیل اول که گفتیم روشن شد که در جمیع اثار باید بود. دین اسلام با سلطنت و حکومت با هم توامه. همین تعبیری که در این روایت اختصاص داشت، الدین و السلطان اخوان توامان، خیلی تعبیر لطیفی است. ای تو امان واقعا. منتها باب بعدی که ما حالا منعقد میکنیم، ما بحثمون در شرایط حاکم، ما از اول عرض کردم که ما بحثمون، سبک بحثمون را با سبک بحث آقایون و علما یه خورده تقریبا سبکش فرق کرد. نظیر سبک فیلسوف و متکلم گفتم، شخص متکلم یه مسائلی رو مسلم میگیره، مثلا حدوث عالم را شخص شخص فیلسوف نه، روشش به عکسه، میاد حقیقت نظام وجود را که واقعیت داره در مقابل سوفیست ها که اصلا حقیقت رو منکرن، شخص فیلسوف واقعیت عالم را قبول داره، حقیقت هستی را قبول داره، بعد میاد حقیقت هستی را مورد بررسی قرار میده، ببینید که مثلا واجب، ممکنه، جوهر، عرض، نمیدونم، این خصوصیاتش رو بحث میکنه، بعد توش بالاخره حدوث عالم هم در میاد، به حدوث عالم هم میرسه. حالا یه وقت ما از اول مسلم میگیریم ولایت و حکومت فقیه را، بعد دنبال دلیلش میگردیم. یه وقت نه، ما از ریشه میایم بحث میکنیم، اول حکومت لازمه یا نه، بعد که حکومت لازمه شرایط ای حاکم چیست از نظر اسلام و از نظر عقل، هر دو، عقل چه حکم میکنه، شارع چه حکم کرده، شرایط حاکمو که بحث کردیم، بعد وقت بحث میکنیم در نحوه تعیینش. خب حالا این حکومت که باید باشه، اینم شرایطشه، از طرف خدا باید معین بشه یا از طرف مردم. بعدم وقتی که اونم بحث کردیم، بعد اون وقت بیایم ببینیم وظایفش چیه، این همون ولایت فقیه توش در میاد بالاخره. اما منتها چیزی که هست، از یه راه دیگه موارد شدیم. بنابراین اون ادله ای رو که آقایون برای ولایت فقیه آوردن، ما بسیاری از اونا رو بعد در شرایط حاکم مورد بررسی ممکنه قرار بدیم. حالا اونی که ما اینجا تا اینجا بحث کردیم، اصل لزوم حکومت و این که حکومت منحصر به زمان خاصی نیست، اگه دین هست در زمان غیبت، اگه در زمان غیبت خداوند ظلم مبغوزشه، حقوق مستضعفین باید حفظ بشه، دستورات اسلام باید اجرا بشه، مردم نسبت به ظلم ها، نسبت به فساد ها نمیتونن بی تفاوت بشن، امر به معروف و نهی از منکر به معنای وسیعش باید اجرا بشه. این بدون قدرت نمیشه، بدون حکومت نمیشه. دستورات هم که نگاه میکنیم، روایات رو، ما روایات همه رو نخوندیم، اگر آقایون بخواد جمعان، من شاید اونا که نوشتم بیشتر از اوناست که اینجا خوندم، ولی شما چون وقتشو دارید بیشتر هم میتونید جمع کنید. روایات و فتاوارم که نگاه کنید، کمتر بابی رو فقه پیدا میکنیم در فقه که به امام و حکومت و والی و حاکم و اینا نرسه. بنابراین تا دین هست حکومت حقم باید باشه. این حالا باب سیوم ما. ما باب اولمون این بود، تأسیس اصل بود. باب دوم ولایت پیغمبر و ائمه اطهار. باب سوم اصل لزوم حکومت در جمیع اعصار حتی در زمان غیبت. حالا وارد باب چهارم بشیم. آیا حاکم که میخواییم معین بکنیم چه شرایطی داره؟ اصلا شرایط داره یا شرایط نداره؟ آیا عقل و شرع نسبت به این شرایط قائله یا شرایط قائل نیست؟ چی؟ موانع؟ خب موانع برطرف میکنه. موانع برطرف میکنه. ببین آقا جون، اینجا اجازه بهم این معنیش نیست، یعنی پس ما تا حالا اینا قصه بود اسم ما میگفتیم ما علی رسول بلا، معنیش نیست یعنی پس حکومت نه بگو باش حرف ده بزن برو بس با کار زندگی. گفت که آقا گوش کن، گفت که گفت که یه صاحب ابن عباد وقتی که رفته بود اصفهان 3 ماه در مسجد جامع اصفهان راجع به همه مسئله ولایت، منطقه او ولایت به طبق مذهب تشیع، 3 ماه اونجا رو منبر صحبت میکرده، چون اصفهان هم که خواب متعصب بودن اصفهان او اول، و این میخواست مثلا فرض بگیرید از آن دیالمه بود دیگه، میخواست بالاخره اون مذهب تشیع رو بماسونه. 3 ماه منبر رفته بود و هرچه آیه و روایت و اینها داشته برای او ولایت خاصه بود. روز یه روز یه پیرمردی پا منبر گفته بود که خب از روز اول میخواست بگو من ولایت رو قبول ندارم. یعنی 3 ماه زحمت کشیده بود. حالا شما این همه اینا که ما تا حالا گفتیم تازه من هر رسول دارم. خیلی خوب ببین آقا، حالا ببینیم شرایط حاکم از نظر عقل، این تقریبا باب 4 ما حالا میشه. اول به عقل که مراجعه کنیم. عقل چی میگه؟ عقل و وجدان اینجور میگه که کاری رو اگر خواستیم به کسی محول کنیم بایستی که این شخص علم داشته باشه نسبت به این کار. ما حالا از قرآن و حدیث میاد تو عقل دو. اگر یه کاری رو خواستی به یه کسی محول کنی اول بایستی که بلد باشه. شما میخوای بنا بیاری خونه تونه بسازی، خب میری یه کسی که بنای بلد باشه میاری دیگه. نمیشد که خونه رو بدی به یه کسی که بنای بلد نیست بگوی بساز که. پس باید علم داشته باشه. علم به معنی وسیع، یعنی علم به تمام جهاتی که کارش مربوطه به اونه. این که میخواد بنایی بکنه بایستی راجع به مصالح بنایی هم آشنایی داشته باشه، نحوه کار بنایی آشنایی داشته باشه، زمین ها چجوریه، یه جا زمین سسته یه جا زمین محکمه، اینا همه مربوط به بناییشه دیگه. پس باید علم به کارش داشته باشه. یکی هم توانایی این کار رو داشته باشه. یه وقت علمشو داره اما قدرتشو نداره، نمیتونه بنایی کنه، پیره برد شده، ای باز نمیشد به بنایی خونه رو بهش محول کرد. پس علم میخواد، قدرت هم میخواد. علم که میگم علم به معنی وسیع. او یکم این که آدم درست کاری باشد، امین باشد در کارش، برای که ممکنه قلابی کار کنه، آجرها رو گچها رو سیمانها رو خراب کنه، یه جوری بسازه باید که بلد استا حقه بازی کنه، یه جوری بکنه که پس فردا خونه خراب بشه. پس این 3 شرط اساسی عقلا برای هر کسی که میخوای کاری رو بهش محول کنی، عقلا این 3 شرط رو میبینیم لازم میدونه. یکی بلد باشه کار رو، تعبیر میکنیم به علم به معنی وسیع. یکی قدرت توانایی کار داشته باشه. یکی هم این که خب ممکنه هم بلد باشه هم توانا باشه اما حق باز باشه، لاش بیزاره، خیانت کنه. پس باید امین هم باشه. تمام شرایطی که ما در شرع هم داریم به همین 3 تا برمیگرده: علم و قدرت و امانت. چه تعبیر به عدالت هم مثلا فرض می‌کنیم. خب حالا اگر یک کسی میخوایم بدیم بیاد حاکم مسلمین باشه، این یه روز دیگه من عرض کردم، یه وقت است میخوایم حاکم باشد به نحو اطلاق، کار به اسلام نداریم، منهای اسلام. اون پایبند لازم نیست علم اسلام بلد باشه. اما اگر بناس حکومتش به اصطلاح حکومتی باشد مشروط بر اساس یک مکتب خاص، بر اساس یک ایدئولوژی خاص، اگه میخواد در یک کشور کمونیستی بر اساس اون مثلا فرض بگیرید مکتب مارکس حکومت برقرار کنه، لابد بایستی که او مکتب مارکس رو بلد باشه تا بتونه حکومت رو بر اساس اون مکتب پیاده کنه. این یه چیز طبیعیه. اگر چنون چه بخواییم یک کسی بر اساس قوانین اسلام حکومت کنه، یعنی ما ملتزم به اسلام هستیم، میخواییم یه حکومتی باشه که حکومت بکنه بر اساس اسلام، ای بایستی که علم داشته باشه به معنای وسیع، یعنی هم علم به اسلام داشته باشه هم علم به نحوه حکومت. اینجا وقت علمش توسعه پیدا میکنه. علم به نحو حکومت مطلق فایده نداره، باید علم بر اساس اسلام چون میخواد باشه، پس بایستی که علم اینا همه عقلی است من دارم میگم، و ای اگر میخواد حکومت بکنه در یک کشور بر اساس اسلام، عقل میگه ای بایستی پس اسلامو بلد باشه، مکتب اسلامو بلد باشه، نحوه حکومت هم بلد باشه. خب این دیگه نحوه حکومت این میره به همه خصوصیاتی که در حکومت لازمه و قدرت و تواناییش هم داشته باشه، آدم امینی هم باشه، حقه باز نباشه. پس اصول شرایط برمیگرده به علم و عدالت و قدرت، به این سه شرط. و این طبیعیه. اگه عرض کردم یک کاری را به کسی که بلد نیست یا قدرتشو نداره یا حق بازه محول کنی، میخندن به آدم. اگر وزارت بهداری رو بدیم مثلا فرض بگیرید به یه آدمی که بنای خوب بلده، این میگن که این بی‌تناسبه. وزارت بهداری رو باید داد به یه پزشکی که در امور بهداشت وارد باشه. اگر صنایع و معادن رو میخواییم وزارتش به کسی بدیم، بایستی از صنایع و معادن سر در بیاره. اگر چنون چه میخواییم یه امام جمعه یه جا نصب بکنیم، آخوندی بکنه، باید خب علم آخوندی رو بلد باشه دیگه، علم دین رو بلد باشه. اینا یه چیزیست که فطری بشره، ارتکازی بشره. پس بر حسب عقل و ارتکاز بشر هر کاری به کسی میخواد محول بشه، این سه شرط درش باید باشه: علم، قدرت، امانت یا عدالت. میخواد تعبیر بکنی، اون وقت اگه بناست این کار بر اساس مکتب خاصی انجام بشه، پس قهرم بایستی که اون مکتب و ایوارد باشه. حکومت هم جزء کارهاست، همه کارها مهمتره. اگر بخواد حکومت به کسی محول بشه و حکومت هم حکومت اسلام باشه، یعنی بر اساس مکتب اسلام باشد، اون شخص باید عالم به مکتب اسلام، عالم به متد حکومت، قادر و امین، یعنی عادل باشه. البته بعضی کارها هست که چون یه نفر نمیتونه خودش انجام بده، یه بنا هم بدون عمله و نمیدونم پادو و اینا نمیتونه کارش انجام بده، یه وزیر بهداری به تنهایی که نمیتونه وزارت خونه رو اداره کنه، مشاور میخواد، کمک میخواد، معاون میخواد. اما اونی که در رأس مخروط قرار گرفته بایستی اجمالاً علم و قدرت و امانت رو داشته باشه، وقت به وسیله دیگران کار بکنه. حالا اون مسئله تخصصش رو بعد میگیم، تخصص لازم است یا نه؟ بله باید تخصص داشته باشه، یعنی بدون اسلام و بلد باشه. حالا علم به قانون دیا بدون یه اسلامه، بدون یه اسلامه، بدون یه ها. شما میخوایی بگه انتقلیدن لازمه، جایزه، انتقلیدن جایز باشه، وقت همون روایت میشه که العلماء حکام علالملوک، اون وقت ممکنه، ممکنه تفکیک بشه اینجور که این زیر نظر او باشه. همینطور که بنی اسرائیل قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، ممکن است که اون پیغمبر بنی اسرائیل رهبر بنی اسرائیل بود، بعد یه فرمانده کل قوا معین کرد، این بالاخره اون کسی که عالم است و قادر است و متعهد هم هست باید در رأس باشه، بعد افراد رو نصب بکنه، اینا دیگه میشن منصوب از طرف او. یه نفر رهبر، مثلا رهبر مسلمین، نخست وزیر معین میکنن، وزرا معین میکنن، استوندار معین میکنن، این معنیش نیست یعنی کارا رو بلبو باشه را انجام بده. روایت داریم که العلماء حکام علالملوک، اون مراد ملوکی هستن که زیر نظر اون علما هستن، پس اونی که واقعا حاکم است همون عالم است که او رو اداره میکنه. حالا علایال ما از نظر عقل حال دارم میگم، پس با قطع نظر از آیات و روایات ارتکازی بشره که محول کردن کار به کسی میخواد از بالا باشه، میخواد از پایین باشه، خدا بخواد محول کنه به شخص لایق باید بده، مردم هم اگه بناس بدن باید به شخص لایق بدن، هر دوش رو عقل حکم میکنه و لیاقتش به اینه که علم داشته باشه، قدرت هم داشته باشه، امانت هم داشته باشه. حالا وقت از آیات و روایات همین معانی استفاده میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.